دوم شهری بر ماه 93 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون ولایت عدول مؤمنین بود. تا اینجا مسئله رو طرح کردیم و عرض کردیم که مسئله بین شیعه محل خلاف است. ابن ادریس مخالفه در مسئله هست، می‌فرماید که عدول مؤمنین ولایتی ندارند و ولایت مختص است به فقیه. اما مشهور می‌فرمایند جایی که فقیه نباشد یا در دسترس نباشد، عدول مؤمنین متصدی میشند، لا سیما نسبت به اموری که ترکش جایز نیست. یه بچه یتیمیست، شیرخواره، باید کسی متصدی امورش بشد و الا بچه تلف میشد. بنابراین عدول مؤمنین متصدی میشه. شیخ متعرض بیان شهید در کتاب القواعد والفوائد شده بود. یه تیکه از عبارت شهید رو خدمت شما خوندیم. شهید قائل شدند که بله، این ولایت برای عدول مؤمنین ثابت است. به برخی از آیات و روایات تمسک کردند و رسیدیم به اینجای فرمایش شهید. می‌فرماید و قال بعض متأخری العامه، برخی از متأخرین عامه این را تعیین کردند. شیخ عزالدین ابن عبد السلام است. این شیخ عزالدین ابن عبد السلام میگه لا شک ان القیام به هذه المصالح اهم من ترک تلک الاموال به عید الظلمه یاکلونها به غیر حقها و یصرفونها الى غیر مستحقها. میفرماید شکی نیست که اگر یه عده ای از مؤمنین قیام کنن و این اموال را مثلا زکوات و امثال اینا را جمع کنن و اینا را به مصرفی که شارع تعیین کرده بین مستحقینش برسونن، این خیلی بهتر است تا این که این اموال را در اختیار ظلمه بگذارن، ظلمه زکات را جمع کنن، ظالم که به مستحقش نمیدن از این طرف صرف عیش و نوش و ظلم و ستم خودشون میشن. بنابراین چه خمر خوبی است که بابو گم حالا که فرض بفرمایید امام عادلی نیست، حالا عدول مؤمنین قیام کنن و اموال رو جمع کنن و به مستحقش بدن. چه مطلب خوبی. این یعنی حتی بعضی از متأخرین عامه هم با ما همراهند. اگرچه گذشت که مشهور عامه این ولایت عدول مؤمنین را قبول ندارند. چرا؟ چون اونا فاسق را هم اول الامر میدونند به بیانی که گذشت. شیخ میفرماید تو تعلیقه‌ای که بر بیان شهید داره، هنو فرمایش شهید تموم نشد، در تعلیقه‌ای که بر بیان شهید داره می‌فرماید تا اینجا حرف این شیخ عزالدین ابن عبدالسلام تا همینجا و از اینجا به بعد فرمایش خود شهید. این بیان جناب شیخه. ما نمیدونیم آیا همین جور است یا نه. حالا که این کامپیوتر را هست، آقایون باید سرچ کنن. حرف شیخ عزالدین ابن عبدالسلام را بزنن قبلشا ببینن کجا تموم میشد و خبرش هم به ما هم بدن. شهید میگه همینجا این شیخ میگه همینجا تموم شد. فان
ارجح رو برای بخونم بهتر از فقط نواق مؤمنین بگیرن.
خیلی خوب میگه همین شیخ میگه اینجا تموم شد و از اینجا به بعد حرف شهید. اما این بیان شیخه، خود عبارت باید لحاظ بشه. و عبارت که دیگه با این کامپیوترها راحت میشه آقایون سرچ کنن بکنن خبرش هم به ما بدن که عبارت شیخ عزالدین ابن عبدالسلام کجا تموم میشه. فَإِن تُوَقِّ امامٌ يَصْرِفُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. حالا این عدول مؤمنین اگر پولا را جمع کردن و منتظر یه امامی هستند که امام عدلی است که بیاد یا دسترسی بهش پیدا کنند، اموال را حفظ میکنند تا به اون امام عدل بدن. خب بله، امام عدلی که اینا تمکن دارند حفظ میکند، المتمکن تلک الاموال الهین تمکنهی من صرفها الی، یعنی اگه میتونن این اموال رو نگر دارن و از اون طرف یه امام عدلم هست یه ما دیگه میادش مثلا، خیلی خوب این اموال رو میتونن حفظ کنن تا یه ما دیگه بدن به امام عدل. میگه اینا رو حفظ میکنن و به امام عدل تحویل میدن. و این یأس من ذلک کما فی هذا الزمان، اما اگر از این داستان مأیوسن، امام عدلی در کار نیست، هر که هست امام چیه؟ امام فسقه و فجره هست. و این یأس من ذلک کما فی هذا الزمان تعین صرفه علی الفور فی مصارفه، اصلا نمیخواد نگردارن تا اموال رو جمع میکنن بلا فاصله علل فور بین مستحقینش چیکار کنن؟ تقسیم کنن. لما فی ابقائهی من التقریر و هرمان مستحقیه من تعجیل اخذهی. چرا؟ چون اگه پولا رو نگردارن پولست دیگه بی صاحب، بله، وسوسه میکنن، پیش هر کی بمونه آساسه بیلی بیلیش میشه، میشد من اینا رو بخورم تقسیم نشد؟ توجه میفرمایید؟ وقتی جمع بشد لما فی ابقائهی من التقریر، و شما داستان واقفه رو میدونید دیگه، واقفه چرا واقفه شدن؟ خب زیاد قندی 30,000 دینار از اموال امام پیشش بود. بله قندی زیاده القندی داره، این قندی بله 30,000 گفتیم پولا رو به کی بدم؟ پولی بی صاحب 30,000 سکه طلا. اگه سکه طلا را سکه طلای امروز حساب کنین میشه چقدر؟ 30 میلیارد. گفت به کی بدم پولی بی زبون رو؟ بدم امام رضا؟ گفت که این فرقه را چه کردن؟ واقفه را تأسیس کردن. اما اگر پولا را اینا تقسیم کرده بودن به مستحقینش و پول پیششون نبود دیگه وسوسه ای نمی شدن. پس اگر پول بموند هم موجب فریب می شد برای عده‌ای، از این طرف شما پولا را قایم کنی مستحقین شبا گشنه نمی خوابن، چه وجهی دارد این آراتو قایم میکنی؟ در جا میفهم این اشکالیست که به خود آقایونم بعض وارد میشد. اونایی که پول قایم میکنن، پول قایم میکنی که چی توشه؟ خب طلب گوش نیست، وقتی طلب گوش نیست تو برای چی پول قایم میکنی؟ خب خیلی خوب، اون حرف دیگریست، برای چی باید گوش نباشه؟ گوش نم که باشه که میمیره، اومده پیش من میگه من خونه ندارم و اساسامو گذاشتن بیرون. خب وقتی اساسشو چیدن بیرون من پول قایم کنم؟ توجه میفرمون؟ اساس اون بیرونه، من پول قایم کنم. نقل قصه حاجی کلباسی، طلبه رفت پیشش، زنش بله داشت میزاید و زمستون بود و بارونم اومده بود، بارندگی تاق خونشم خراب شد، تاق اومده بود پایین، زنم داشت میزاید. رفت پیش حاجی گفت که یه کمکی به ما بکنی. تا زیر کرسی حاجی نشسته بود، گرمای کرسی حاجی یا زمستون ها، تا حاجی رفت خبر بیارد این چرتش خوابی بود. حاجی هم که استخاره میکرد پول بده یا نه، استخاره کرد بد گفت بد اومد من به شما پول بده. یه همون زیر کرسی حاجی خوابش بود، وقتی بیدار شد دید تو خونه سیده، خونه سید حجت الاسلام شفتی. خبر داده بودن بله، سید فرستاده بود یکی اینو آورده بود تو خونه خودش، زنرم فرستاده بود آورده بودن، زنم زایده بودن و اینا، دید زنه و زیر کرسی پهلوش و بچشا تو خونه سید و غذاهم براشون میارند. و یه اماد که تو خونه سید مثلا توی اتاق بود و غذاهم بهشون میدادن و زنه بچشم پهلوش دادن اینا، سید بهش گفت خونه دونم تعمیر کردیم آماده شده، اگه میخوای بری بر، خیلی هم اینجا وایسی وایسی تجربه
بمید.
اونم حالا یا خوابش سنگین بود یا بردنش یا اومدن صداش سد، هرچی که شما خیلی خوب. این بعد اومد به حاجی گفت، گفت شما استخاره کردی بعد اومد، ولی سید بام این کارا کرد، یا رفت خونه سید زیری کرسی سید خوابش بود. خب حاجی بهش گفت استخاره من درست بود، گفت که گفت چی تو استخاره درست بود؟ گفت برای اینکه من اگه بهت میدادم پنج زرت میدادم، فایده ای نمید، سید آبادت کرد، بنابراین استخاره درست بود. حالا اینا تو سینه ام کلثوم. خب بفرمایید که پس اموال را جمع نکند و حرمان مستحقیه من تعجیل اخذهی مع مسیس حاجتهم الی. الان یه عده گرسنن احتیاج دارن، یه زی طرف پول جمع کنه، یا از این طرف پولو بفرسته برای ساختمان. آقا شما وقتی یه عده‌ای خودت زن و بچت گرسنه باشن میری خونه بسازی؟ یا اول باید شکمی زن و بچت سیر کنی؟ بله؟ اگر گرسنه باشن میگوی ما حالا یه جا را اجاره میکنیم میشینیم، اما باید من شکمی اینا را سیر کنم. اگر شکم یه عده گرسنه دور شما هستن، ساختمون ساختن چه معنایی دارد؟ توجه میکنید؟ باید شکمی گرسنه ها رو سیر کنی، نه اینکه ساختمون بسازی یا مسجد بسازی یا حسینیه بسازی، نه، گرسنه ها مقدمن. بنابراین میگن اموال رو جمع کنن و فوری تقسیم کنن بین مستحقین. ولو زفر به اموال مقصوبه حفظها لاربابها حتی یصل الیه. و اگر اینا وقتی اموال رو جمع می‌کردند، یه سری اموال غصبی هم به یدشون افتاد، اموال غصبی رو حفظ می‌کنن تا به دست صاحبانش برسونن، برگردونن به صاحبانش. و مع الیأس اگر مایوس باشن از این که به صاحبش برسونن، یتصدق بها عنهم، از طرف صاحبانش صدقه میدن. و زامن میشود و یزمن عند العامه تصرف فی المصالح العامه. میفرماد و اما سنیا میگن اگر شما این اموال را، یعنی اموالی که غصبی باشد، در مصالح عام مصرف کردی ضامنی. یعنی اگه طرف آمد گفت پول من رو بده باید بهش بدی. این مختص به عامه نیست، ما خودمونم داریم. به این که مجهول المالک، وقتی یه مال مالکش معلوم نیست از طرف صاحبش صدقه میده. کسی که صدقه داده است، اگر خودش صدقه داده است، اون فرد آمد پیشش، یعنی یه وقت صاحب مال پیدا شد، آمد گفت پول منو، مال من رو بده، گفت صدقه دادم، اگر قبول کرد به این صدقه که ثوابش مال او باشد، قبول کرد هیچ. اگر قبول نکرد گفت بی خود صدقه دادی، مال من رو برگردون، باید مالش رو برگردونم. اما اگر این مال دست فقیه رسیده باشد و فقیه صدقه داده باشد، فقیه دیگه ضمانتی نداره. تا اینجا فرمایش جناب شهید. ببینید پس شهید میپذیرد، میگه بله، فقیه هم نباشد نباشد، عدول مؤمنین، آسین بالا میزنن، متصدی میشن، اموال رو جمع میکنن، بین مستحقینش تقسیم میکنن. حالا فقیه نیست که، دنیا آخر نشد است که، باید که فقرا سیر بشن، و بنابراین عدول مؤمنین متصدی جمع آوری و تقسیم میشن. پس شهید اول محکم پذیرفت ولایت عدول مؤمنین. بیام سر تعلیقه‌ای که شیخ بر عبارت شهید داره، حیف اینم برادون بخون. شیخ میفرماید مکاسب جلد 3 صفحه 563، و ظاهر ان قوله فان توقع الى آخره من کلام شهید. میگه این عبارت فان توقع امامون، یعنی اگه منتظره یه امام عدلن، پولایی که جمع کردن و حفظ میکنن تا بدن امام عدل، اما اگر منتظر امام عدلی نیستن مثل زمان ما هازا، فوری تقسیم کنن. میفرماد این عبارت مال شهید، ظاهر اینه که مال شهید، یعنی جمله بعضی از متأخری العامه که گفتیم شیخ عزالدین ابن عبدالسلامه تا قبل فان توقعه تموم میشه، آخرین جمله او میشه الا غیر مستحقها. این جمله اون شیخ عزالدین ابن عبدالسلام سنی اینجا تمومه که شهید نقل کرد. اینه به آقایون گفتم، شیخ میگه جمله تا اینجاست، ما نمیدونیم تا کجاست، شیخ میفرماد تا اینجا، باید که عبارت خود این شیخ عزالدین دیده بشه. رو کامپیوترها شیخ عزالدین رو سرچ کنین، عبارت اولیش هم سرچ کنین، ببینید عبارت این جناب شیخ عزالدین تا کجاست، و الا این فرمایش شیخ بله میخوان از معنا استفاده کنن معلوم نیست. بعد میفرماد و لقد اجاد فی ما افاده. میفرماد جمله بعد فان توقع مال شهیده که شهید گفته پولا رو جمع میکنن، زکوات رو جمع میکنن عدول مؤمنین، منتظر امامن سب میکنن، حفظ میکنن، نگر میدارن، منتظر امامن یعنی منتظر امامی که فردا میادا، نه امامی که غیبت کبراست معلوم نیست بعد هزاران سال کی بخواد بیاد، نه اینا. و لذا میفرمون اگر منتظر یه امامی هستن، امام عدلی یا یه فقیه عادلی که بهش بدن، یالا میدن به او، حفظ میکنن و به او میدن، او تقسیم کن. اما اگر یه همچه انتظاری ندارن که فردا پس فردا امام عدلی فقیه عادلی باشد، خودشون متصدی میشن و فوری پولا رو میگه نگر ندارن، فوری تقسیم کنن. شیخ اعظمم میپسندد اینا، میفرماد و لقد اجاد فی ما افا، میفرماد حرفی حسابی زده، این بیان صحیحه. الا اینکه چی؟ انهو شهید لم یبین وجه عدم الجواز و لعل وجهه. ببینید عبارتی که دیرو برای شما خوندم، فرمود که آیا جایز است اخذ زکوات و اخماس خمس از کسی که ممتنعه، که وایسن با چوب خمس و زکاتش رو ازش بگیرن و تقسیم کنن بین فقرا؟ فرمود شهید فیه وجهان، دو وجه داره جواز عدمش. وجه جوازش رو شهید گفت. وجه جواز ما ذکرنا، ما ذکرناس تعاونوا علی البر و التقوا کل معروف صدقه، الله تعالی فی اون العبد المؤمن ما کان العبد فی اون اخی. وجه جواز اینا رو شما. شیخ میفرماد شهید فرمود وجهانه، دو وجهه، وجه جوازشو گفت، وجه عدم جوازشو نگو. نه خودش قائل به جواز بود، وجه جوازو گفت، وجه عدم جواز رو که خودش هم قبول ندارد اصلا متذکر نمیشن. لذا شیخ اون وجه عدم جواز رو میخواد برای شما ذکر کنه. میگه و انه قدس سره لم یبین وجه عدم جواز رو. و اون وجه عدم جواز چیه؟ میفرماد وجه عدم جواز این است ان مجرد کون هذه الامور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الامام او نائبه. میفرماد خیلی خوب، خمس و زکات معروفه، اما کی گفته که مشروط به امام یا نائب امام نباشه که فقیه؟ یعنی تو به چه حقی چوب دستت میگیری از مردم زکات میگیری؟ به چه حقی چوب دستت میگیری خمس میگیری؟ تو حق نداری چوب داری کنی اون وسط وایسی به زور از مردم خمس و زکات بگیری و بعد بخوای بین فقرا چی کار کنی؟ تقسیم کنی. ولو خمس و زکات دادن معروف است، اما لعل معروفی باشد که مشروطه به چیه؟ به امامه. یعنی امام یا نایب امام که فقیه هست او باید متصدی باشد. تو چی کاره این وسط؟ توجه میفرمون؟ کما فی قطع دعاوی و اقامت الحدود. چنانچه داستان قضاوتت چی میگو؟ میگم هر کی فقیه نبود، امرو فقیه سرماخورده بردنش بیمارستان، میاد میگه مردم اینجا بایدن چی کار؟ میگن آه خب دعوا داریم با هم، فقیه نیست وایسادم تا فقیه، من میشینم بر کرسی قضاوت، بیام پیش خودم، من حکم میکنم. اینا بگیرین، اونا ببندین، اینا بزنیدش. بگد نمیشد که مسلمونا معتل باشن، یکی باید حکم کنن، حالا فقیه نیست بنده حکم میکنم. نمیشد که قطع دعاوی مقام قضا اختصاص به فقیه دارد، اقامه حدود اختصاص دارد به امام معصوم. میشه چی؟ خب آقا گفت میشه غلو، یا به فقیه. توجه میفرمایید؟ در فرض نبودن امام. خب چنانچه این دوتا را همه قبول کردن که خود شهیدم گفت غیر ما یتعلق به دعاوی، اونی که ما مال باب قضاوت دعواست اون مال فقیه، منصب فقیه، و اقامه حدودم همینه، اونم منصب فقیه. و کما میفرماید پس وچه عدم جواز چی شد؟ این که این معروف مشروط به امام است یا نایب امامه. پس حالا که مشروط به امام یا نایب امام شد، همه نمیتونن انجام بدن. و کما فی تجارت به مال صغیر الذی له اب و جد، صغیری که پدر دارد و جد دارد. فَإِنَّكَوْنَ، حالا یکی میگه آقا من میخوام تجارت کنم با این مال صغیر، ضرر که نمیکنه، من با مال صغیر تجارت میکنم، اگر متضرر شدم از مال خودم ضررشو جبران میکنم، اگرم سود بردم تمام سود مال کی؟ مال صغیر. خب صغیر که اینجا ضرر نمیکنه که. خب بیاد یا علی مال صغیر رو ورداره ده بره، حال کنهی که عبد داره جدم داره، حق دارد بی اجازه ورداره بره؟ ولو میگه آقا چه ضرری میکنید صغیر؟ صغیر که ضرر نمی، اگه ضرر کرد من از مال خودم میدم، اگه سود کرد همه سود مال صغیر. آیا حق دارد بی اجازه پدر و جد مالو ورداره بره؟ نه. میفرماد اینم همینجور بی اجازه امام یا نایب امام که فقیه باشد، کسی حق ندارد متصدی بشه. فَإِنَّكَ وَنَهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ لَا يُنَافِي وَكُولِهِ إِلَى شَخْصٍ خَاصٍ. معروف بودن تنافی با این ندارد که موکوله به شخص خاص باشه. در مال صغیر موکوله به استیزان از عبوجد، عبوجد باید اجازه بدن. در قصه اخماس و زکوات موکوله به امام است. در فقد غیبت امام موکوله به فقیه هست. توجه می فرمون تو چی کاره این وسط بی اجازه اومده چوب دست گرفته از مردم زکات بگیری؟ توجه میکنه؟ بنابراین می فرمون این اشتراط محتمل است. اینم وجه عدم جواز است که بگم آقا جایز نیست کسی متصدی بشه. نه بله، لو فرز المعروف على وجه یستقل العقل به حسنه مطلق. اگر معروف دون جوری است که عقل مستقل به حسنش است الان نحوه اطلاق، عقل میگه آقا این باید واقع شه، مثل قصه طفل صغیری که گفتم پدر و مادرش تو زلزله، تو جنگ، تو قتل و غارت کشته شدن، از بین رفتن، الان این بچه 6 ماهش است، این بچه 6 ماهه را بگن خب باشد تا امام زمان بیاد ازش استیزان کنی اموالشو چیکار کنی، باشد تا فقیه بیاد، حتی اگر جدش توی شهر دیگری زنده است، پدر پدرش، باشد تا جدش بیاد ببینیم بچه رو چیکار کن، بچه تلف میشه. خب این عقل مستقل است که چیکار کن، وردار بچه رو داری کن، حتی اموالی اگر بچه دارد از اموال خود بچه برای مصارف خود بچه چیکار کن، هزینه کن. اینا عقل مستقل، یعنی انتظار هیچ کسا نکش. چرا بخوای انتظار بکشی به چه تلف میشه؟ میفرماد اگر عقل مستقل است به حسن این مطلب مطلق، یعنی حالا نباشد امام، حالا پدرش مرده، جدش فقیه حالا نیست، که حفظ الیتیم من الحلاک، مثل بچه یتیمی که اگه رسیدگیش نکنیم تلف میشه. الذی یعلم رجحانه علی مفسدت تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. میدونیم این مال مالی بچه یتیمه، الان یه سری فرض کنید طلاجات به این بچه است، خیلی خوب، الان این بچه را ورداریم از طلا خودش بفروشیم، شیر خوش براش بخریم، پوشک براش بخریم، یه دایه براش بگیریم، بچه را چی کار کنه؟ پذیرایی کنه. خب این رجحان دارد بر داستان حرمت تصرف در مال غیر، باید این کار را انجام بدی تا بچه تلف نشه. سهل مباشره، در این صورت اشکالی نداره، بچه را وردار، مالش هم تصرف کن، بفروش از مال خودی بچه، برای خودی بچه چی کار کن، هزینه کن، این اشکالی نداره، این مباشرت صحیح هست. اما به مقدار یندفع به ضروره، به اون مقداری که ضرورت شیر خشک و پوشک و دایه بچه و اینا لباس و خوراکشه، ترجمه، اگر بچه تهرونم یه دونه برج دارد، حالا من اون برجی تهرونشم میخوام بفروشم، اون دیگه یه پوشک و شیر خشک یه برج نمیشد که. بنابراین به مقدار ضرورت که احتیاجات طفل برطرف بشه شما حق تصرف دارید. او فرزن، این یکی، پس جایی که عقل مستقل است که باید چه بشد؟ این فعل باید انجام بشه. یا فرض باشه بشد علی وجه، که فعل علی وجهیست که یفهم من دلیلهی جواز تصدیه لکل احد، یا جوریست فعل که استفاده میشد از دلیلش که هر کسی میتوند متصدی بشه. تعجب میفرمون؟ مثل چی؟ مثل تجهیز میت. خب تجهیز میت با کیه؟ تجهیز میت با ولی میت است. ولی میت کیه؟ پسرش. پسر نداره، داداشیش. داداشی نیست، پدر داره، پدرش. پدر اوله، بعد پسرش است، اینا نباشد داداشیش. اینا ولی میت. درست شد؟ اینا نباشن نوبت میرسد به کی؟ به امام. امام نیست نایب امام، فقیه. خیلی خوب، حالا الان یه میتی رو دست ماست، پدر ندارد، پسر ندارد، اولاد ندارد، داداشی ندارد، ولی یه میت نیست، امامم که غیبته، فقیه هم حاضر نیست. بگم خیلی خوب، میتا نگرش دارین تا زمان ظهور امام زمان، یا تا به فقیه دسترسی پیدا کنید. اینجوره؟ نه. چرا؟ به خاطری که از ادله وجوب تجهیز میت ما استفاده میکنیم، اولویت اینا را به میت، و الا اگر جایی بود که اینا نیستن، خیلی خوب، هر کسی از راه رسید برش واجب است این میت را چکار کنه؟ تجهیزش کنه، غسل بدهد، کفن کند، نماز بخوند، دفنش کند. در همین زمان هم همین جمع. خیلی خوب، اگر باشد اونا بعد، اما فرض این است که شما الان لا سمح الله مثل قصه زلزله بم او کشته های، خب الان این جنازه ها رو زمین مونده است، هیچ کس هم نیست، اصلا معلوم نیست این جنازه کیه، توجه می‌فرمایید؟ خب چیکار کنن اینا رو؟ اصلا اگه بموند که بقیه رو میکشد، زندارم اینا تلف میکنه. اینا باید تجهیز بشن و دفن بشن تا بعد حالا معلوم بشد، یه مشخصاتی بدن معلوم بشد کیست. بنابراین اگر ما از دلیلم استفاده میکنیم که داستان امام و فقیه و ولی خود میت اینا اولویته، جاییست که باشن، حالا که نیست اولویت نیست، اما دلیل عامه، هر که متصدی بشد جایزه، میفرماد اینم اشکالی ندارد، هر که متصدی بشد جایزه، که تجهیز المیه، درست شد؟ و الا، اما اگه مثل این دوتا مورد نبود، یعنی مثل داستان این بچه یتیمی که اگه الان سرپرستیشو نکنی تلف میشه، یعنی عقل مستقل باشد به حسن این فعل مطلقا، مثل بچه یتیم، یا دلیل وجوب فعل ازش استفاده بشد تصدی کل احدن، مثل تجهیز میه، اگر مثل این دوتا نبود و الا، یعنی اگه مثل این دو مورد نبود، فمجرد کون تصرف معروفن، همین که این کار کار خوبیه، این موجب نمیشد که شما بیای و متصدی بشی. چرا؟ به خاطری که ما دلیل داریم علا عدم ولایت احدن علا مال احدن او نفسهی، هیچ کس ولایت بر مال دیگری ندارد، بر جان دیگری ندارد. اصل اولی در ولایات عدم ولایت احدی بر احد دیگر است. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. طیب نفسه یعنی تصرف ولایی تو جایز نیست، باید خودش اذن بده. بنابراین به مجرد این که این کار کار خوبی باشد، او را از عقد فضولی خارج نمی کنه. این آقای فیاض یه زمین داره، خودش رفته افغانستان، الان زمین ترقی کرده، یک اتوبان از بغلش داره رد میشه، زمین را که این نقشه اتوبان اومده ازش میخرن به آلاف قیمت، خودش هم افغانستان تا 6 ماه دیگه میاد، و من میدونم این نقشه اتوبان در زمین آقای فیاض، این نقشه را رندان چه میکنن؟ عوضش میکنن، اتوبان رو میبرن سری زمین خودشون. اما الان نقشه هر کی بره شهرداری میگه زمینی فیاض بر افتاده، فیاض هم نیست زمینشو بفروشه، 6 ماه دیگه میاد. من میگم تا 6 ماه دیگه فیاض بیاد این نقشه چرخیده است، زمینی فیاض دیگه بر نیست، الان زمینی فیاض بره، فیاضم نیست افغانستان. میگم خب من زمینی فیاض و مصلحت ایجاب میکنه اینو بفروشی یا نه؟ حالا وقتی فروختنشه دیگه. همین الان میفروشم، چون الان فروختنش زمین قیمتش 1000 برابر وقتی است که اتوبان نباشم، زمین فیاض رو فروختم، خب مصلحت اقتضا میکنه. آیا این اقتضای مصلحت بیع من رو که بیع فضولیست از فضولیت خارج میکنه؟
نه.
بیع فضولیست، فروختم خیلی خوب، فیاض میاد از افغانستان بهش میگن زمینه تو فروختیم، اتوبانم کج شد، الان زمینه قیمتش رفت پایین دوباره. خب آقای فیاض ای بیا امضا میکنه یا نه؟ امضا کرد، بی از فضولیت خارج میشه، صحیح میشه. امضا نکرد، بی فضولیست باطل. ببینید مصلحت نتونست از فضولیت خارجش کنه، ولو مصلحت فیاض بود منم انجام دادم تو عالم رفاقت، گفتم مصلحت، ولو خودش نیست، خداش که هست، اما از فضولیت خارج نمیشه، بی فضولیست. فیاض اومد اجازه داد، معامله صحیح هست، اجازه نداد، معامله صحیح نیست. شیخ میگه ببینید مصلحت یک کسی از فضولیت خارجش نمیکنه، اگر بناس تصرفات مشروط به اذن امام باشد، به اذن نایب امام باشد، اینی که شما میگوی آقا مصلحت اقتضا میکند ما این کار را انجام بدیم، این مصلحت اون تصرف را از فضولیت خارج نمیکند. میبایست شما از کسی که صاحب اذن است، صاحب ولایت است، صاحب تصرفات شرعی است، از او استیزان کنید تا بعد استیزان عمل شما درست میشد، و الا صرف مصلحت چیزی رو درست نمی کند. و بالجمله تصرف غیر الحاکم، این مختصره مفید شیخ است، و بالجمله یعنی دقیق اینه مطلب، تصرف غیر حاکم یعنی غیر فقیه بخواهد متصدی بشود، یحتاج الى نص عقلی، یا باید قطعا عقل حکم بکند، مثل قصه بچه یتیم، او عموم شرعی، یا مثل ادله تجهیز میت عموم شرعی داشته باشید، او خصوص، یا نص خصوصی، اجازه خصوصی، فی مورد جزئیین، یعنی آمده میگه چی مثلا؟ یعنی مثلا فتح علی شاه قجر از شیخ جعفر کاشف القتا اذن میگیرد در جنگ با کیا؟ با روسا، که جناب شیخ جعفر شمایی که فقیهی به من اجازه میده در نبرد با روس ها من این جهاد را، این نبرد را انجام بدم، جناب شیخ جعفر هم تو کشف القتا نقل میکند اجازه ای را که به فتح علی شاه قاجار داده است برای جنگ با روسها، یعنی اجازه خصوصی در یه مورد جزئی اینجور باشد، بله، و الا غیر حاکم حق تصرف ندارد. و صلی الله علی محمد. از اون پس آقای طرقی